بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. روز 24 آبان روز بزرگداشت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نامگذاری شده، مرد بزرگ و فیلسوف کم نظیری که دین بزرگی بر انقلاب اسلامی و حیات کنونی مردم ایران و بلکه جامعه اسلامی داره. درباره ابعاد شخصیتی این مرد بزرگ فراوان سخن گفته شده، کتاب ها نوشته شده، مقالات متعدد تدوین شده، همایش های بزرگی برگزار شده و جا داره مرتب و هر سال لایه هایی و ابعاد جدیدی از اندیشه این مرد بزرگ، اندیشه های تفسیری و فلسفی این مرد بزرگ مورد بحث و بررسی قرار بگیره. یکی از موضوعات بحث برانگیز درباره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مسئله اندیشه سیاسی علامه و میانه ایشان با نظریه ولایت فقیه و حرکت انقلاب اسلامی است. در این دهه‌های اخیر، در این چند سال اخیر، عده‌ای از مخالفین انقلاب اسلامی، عده‌ای از کسانی که به هر دلیلی با انقلاب اسلامی زاویه گرفتند و زاویه پیدا کردند، از باب اینکه الغریق یتشبث به کل حشیش، سعی کردند بهانه‌های مختلفی برای مقابله با تئوری انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دست و پا کنند و بعضا شخصیت‌های بزرگی را مثل علامه طباطبایی قربانی هوا و هوس نفسانی خودشون کنند. از جمله اینکه یک کلامی به ایشان انتساب میدن که جناب آقای محمد رضای حکیمی در کتاب عقلانیت جعفری گفتن، عده‌ای از افراد بدنام درباره انقلاب و پناهندگان به دامن استکبار جهانی و لیبرالیسم خونخوار ددمنش این حرف رو هم تکرار میکنند. برخی از دگراندیشان در کشور ما هم یک دو سال اخیر همین حرف رو دوباره تکرار کردند. هم از یک سرچشمه آبشخور دارند و از یک سرچشمه دروغین این حرف زده میشه، و اون اینکه میگن علامه طباطبایی به شدت با حرکت انقلاب مخالفت داشت، اصلا حکومت اسلامی را قبول نداشت و جمله‌ای هم گفت این انقلاب یک شهید دارد، آن هم اسلام است. و این حقیقتا ظالمانه ترین حرفی است که درباره فردی مثل علامه طباطبایی میتوان گفت. مرد بزرگی که به تعبیر مقام معظم رهبری هیچ یک از علمای معاصر ایشان به اندازه ایشان شاگردان انقلابی پرورش نداد، شاگردانی که از بزرگان شهدای انقلابند، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید قدوسی که داماد ایشان بود، شهید حیدری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و شهدای دیگر و عالمان انقلابی درجه یکی مثل علامه مصباح، همه دست پروردگان علامه طباطبایی اند. کسی که شاگردانش تا آخرین روزهای زندگیشون شیفته معرفت و مرام این مرد بودند. آیت الله مصباح یزدی تا واپسین روزهای عمرشون از موقعی که نام علامه را بر زبان جاری میکرد به شعف میومد، نام معشوق را گویا بر زبان جاری کرده. علامه مصباح یک کسی در انقلابی بودن ایشون تردید داره و با چه شگفتی نام این مرد بزرگ را بر زبان جاری میکرده. علامه مصباح با کسی تعارف داشت؟ اگه علامه طباطبایی ضد انقلاب بود، آیا آیت الله مصباح این گونه با افتخار خودش رو منتسب به ایشان میکرد؟ یک روزی، یک دو سال آخر عمر مبارک علامه مصباح، فکر میکنم سال 97 بود، در معیت ایشان موقع وارد منزل علامه طباطبایی الان دارالقرآن هست شدیم. مثل همین ایامی بزرگداشت علامه طباطبایی در اونجا گرفته شده بود یک شب. خب علامه مصباح وارد صحنه حیات شد، یک لحظه ایستاد و فرمود احساس میکنید؟ عرض شد آقا جون چی رو احساس میکنید؟ فرمود بوی بهشت، این منزل بوی بهشت میده. آقای دکتر احمد احمدی، من خودم شاهد بودم منزل آیت الله انصاری شیرازی را، در و دیوار منزل را، دم در را میبوسید، دیوار حیات را بوسه میزد. گفتم آقا خبری هست اینجا چیزیه؟ فرمود این جای دست علامه طباطباییه. خب شاگردان انقلابی ایشان، اگه ایشان ضد انقلاب بود، ضد امام بود، ضد ولایت بود، این گونه شیفتش بودن، اونم تا آخر عمر چند ده سال بعد از رحلتشون. این بزرگترین جفا و بی‌مروتی است در حق این مرد بزرگ. به علاوه ما دم خروس را باید باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ چگونه میتوان علامه طباطبایی را ضد انقلاب دانست، ضد ولایت دانست، در حالی که دامادشون شهید بهشتی، شهید قدوسی رضوان الله تعالی علیه، در عین ارادت تام و تمام به علامه و پایبندی به مسلک و مرام علامه، با همه وجود در خدمت انقلاب و امام بود. همچنان که عرض کردم شاگردان برجسته او برجستگان اندیشه انقلاب بوده و هستند. آیا این مرد را که اینگونه شاگردان شیفته ای را پرورش داد، اینگونه شاگردان انقلابی را پرورش داد، اینو میتوان ضد انقلاب و ضد ولایت و ضد حکومت دینی معرفی کرد؟ این جفای بزرگی است. افزون بر این دوستان عزیز، اینو میخوام عرض کنم، خود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حتی پیش از حرکت رسمی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اقدام به تئوریزه کردن نظام ولایت فقیه کرد، اقدام به طراحی مدل حکومتی اسلام کرد. مگه مقاله زعامت و ولایت از علامه طباطبایی نیست که در سال 1341 بعد از رحلت آیت الله بروجردی این مقاله را تدوین کرد و همان زمان در مجموعه با عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت منتشر شد؟ اون مقاله مگه از علامه طباطبایی نیست؟ خب اون مقاله رو بخونید. پیش از کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی امام، علامه طباطبایی تئوریزه میکنه نظام سیاسی اسلام را، ولایت فقیه را، حکومت اسلامی را. این مرد را میتوان ضد حکومت دینی دانست، ضد انقلاب دانست. کسی که تئوری انقلاب را، نظریه انقلاب را تدوین میکنه، این ضد انقلابه؟ جمله دروغینی به ایشان نسبت میدید، ادعای دینداری میکنید، خانواده ایشان، دختر ایشان مصاحبه میکنه میگه این دروغه، این انتساب به علامه طباطبایی دروغه، شما دوباره افسانه سرایی میکنید، نام خودتون رو هم دیندار و اخلاق مدار می نهید؟ این چه دینی است که شما بهش پایبندید؟ این چه اخلاقی است که بهش پایبندید؟ این همه شواهد علمی از علامه طباطبایی را، این همه آثار عملی علامه طباطبایی را نادیده می گیرید، به یک داستان افسانه‌ای و دروغین تمسک میکنید و اونو دائما نشخوار میکنید. این درسته؟ فردای قیامت نباید پاسخ این حرفاتونو بدید. توصیه میکنم این مقاله زعامت و ولایت را مطالعه کنن دوستان عزیز. من چکیده و خلاصه این مقاله را عرض میکنم خدمتتون، ولی مقاله ایه که بند به بند اون، جمله به جمله اون قابل تأمله. این مقاله ارزش اینو داره که در 4-5 جلسه تدریس بشه، حداقل 4-5 جلسه. من خیلی خلاصه وار عرض میکنم خدمت شما. ببین سیری که ایشان طی میکنه، چطور مبانی را به مقام عمل و تئوری نظام حکومت دینی و ولایت فقیه متصل میکنه، از انسان شناسی شروع میکنه، از بنیانهای فکر انسانی شروع میکنه، از فطرت انسان شروع میکنه، و میرسونه به نظام ولایت فقیه، حکومت مطلقه فقیه. من در ضمن چندین بند و چندین شماره عرض میکنم. یک، میفرماید انسان دارای حیات اجتماعی است، کسی در این شک نداره. در این حال نوعی استقلال فردی در زندگی انسان هم هست و الله زندگی انسانی تحقق نمیافت. بنیان حیات اجتماعی به وجود شخصیت های با شعور و با اراده های جزئی و شخصی متکی است. این یه مبنا. دو، آزادی مطلق در زندگی انسان بی‌معناست. به همین دلیل هیچ اجتماعی بدون یک سلسله رسوم و مقررات و سنن و قوانین نمیتواند به حیات خودش ادامه بده. این هم یه مبنا. مبنای سه، صرف دانستن و داشتن رسوم و مقررات برای بقای جامعه کافی نیست. یعنی یه مقررات و آیین‌نامه‌ای داشته باشیم و از اونا هم آگاهی داشته باشیم، این کافی نیست، بلکه افزون بر آن هر جامعه ای نیازمند شخص یا مقامی است که شعور و اراده او فوق شعورها و اراده های افراد باشد و شعورها و اراده های دیگران را کنترل کند، به اصطلاح حافظ نظام جامعه باشد. چهار، قلمرو ولایت و کنترل بر شعورها و اراده های دیگران یک سلسله امور ضروری است که در جامعه از آن شخصی معین نیست. کارهای عمومی، کارهایی که به واسطه نداشتن مقصدی معین بر زمین مانده و هرگز نمی شود در سر پا نگه داشتن اونها کوتاهی کرد. قلمرو ولایت ایناست. پنج، اسلام نیز دینی فطری است و به همین دلیل مسئله ولایت را اهمال نکرده، بلکه اون را امضا کرده، تایید کرده. شش، انسان باید خیر و شر رو، نفع و ضرر خود را از راه هدایت وجودی و تکوینی بداند. الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، الذی خلق فسوا، آیه دیگری است، والذی قدر فهدا. هفت، چون سازمان آفرینش ثابت است، دین کامل و روش زندگی متناسب با این سازمان هم باید ثابت باشه، نه اینکه تابع هوا و هوس باشه. سازمان فطرت و آفرینش ثابته، بنابراین دین کامل و سبک زندگی متناسب با این سازمان باید ثابت باشه، قوانین و قواعد حاکم بر اون باید مطلق باشند، دائمی باشند و ثابت باشند. هشت، چون پایه اسلام بر فطرت نهاده شده، به همین دلیل احکام ضروری فطرت در اسلام امضا شده. اسلام احکام فطری را، فطرت انسانی را تایید کرده که یکی از همون احکام فطری ولایت، مسئله ولایت، تصریح علامه. نو، احکام و قوانین وحیانی اسلام، یعنی همون شریعت اسلامی، قوانینی ثابت و تغییر ناپذیرند. این احکام و قوانین لازمه به دست مقام ولایت اسلامی اجرا بشن و متخلفین از اونها هم باید مجازات بشن. اینم نو. ده، به هدف اجرای قوانین و مقررات اسلامی ولی امر، اصطلاح تعبیر علامه طباطبایی، ولی امر می تواند به حسب مصلحت قوانین و مقرراتی را وضع کند. اعتبار این دسته از قوانینی که ولی امر وضع میکنه، میفرماید مثل اعتبار خود شریعت است. اجرای آنها نیز مثل اجرای قوانین وحیانی است، بر همگان لازمه. یعنی میتونه تشریع کنه ولی فقیه، ولی امر. بعد میفهمد البته این دسته دوم تغییر پذیرند، یه روز ممکنه یه دستوری بده، ده سال دیگه برداره اون دستور رو، متناسب با شرایط اجتماعی ممکنه جای خودشون به قوانین دیگری بدن، متناسب با همون شرایط عمل به اون قانون واجبه. دقت کنید حرف علامه رو. 11. جامعه اسلامی از این جهت که مشتمل بر دو نوع قانون است، قانون ثابت و قانون متغیر، مثل جوامع دموکراتیکه. فرض مثل اون جوامع است. چرا؟ چون در جوامع دموکراتیک هم امور ثابتی هست که عبارتند از مواد قانون اساسی. هر روز که قانون اساسی عوض نمی کنن که، تغییر اونها حتی از صلاحیت مجلس شورا و مجلس سنا بیرونه، اونا نمیتونن تغییرش بدن. فقط خود ملت مستقیما با آراء عمومی یا با تأسیس مجلس مبعوثان به تعبیر ایشان میتوانند ماده یا موادی رو از قانون اساسی لغو یا ابطال کنند، ولی ثابته، کسی نمیتونه اونا دیگه تغییر بده. در این حال مقررات جزئی و متغیری هم دارن که سازگار با اون اصول قانون اساسی توسط مجالس تقنینی و امثال اینا وضع میشه. 12. میفرماید مسئله ولایت و حکومت از مسائل بدیهی است. من این عبارت ایشون رو براتون بخونم. مسئله است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمیتواند از آن بی نیاز باشد و هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چند کوچک هم بوده باشد به وجود ولایت درک میکند. اسلام نیز که پایه و اساس خود را روی فطرت گذاشته، ببین نظریه فطرت رو چطور استفاده میکنه، در اعتبار مسئله ولایت که مورد نیاز بودن آن را هر کودک خردسالی نیز میفهمد، مسامحه روا نخواهد داشت. بنابراین یک مسئله بدیهی است. 13. میفهمم صرف نظر از دلیلی که ذکر کردیم برای اثبات ضرورت حکومت و ولایت از نگاه اسلام، سیره و سخن پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام هم دلیلی گویا و عملی بر این مدعا است. پیامبر اکرم شخصا جامعه اسلامی را سرپرستی کرده، در همه شؤون زندگی مسلمین دخالت میکرد، برای شهرها و ولایتهای مختلف والی و قاضی و مبلغ و معلم و مربی تعیین میکرد. بعد میفرماید با بررسی این رویه چگونه میشود باور کرد که از بیان مسئله ولایت سر باز بزنه پیامبر، یا به واضحات زندگی مثل اکل و شرب عنایت کنه؟ کارهای غیر متنابهی که به صورت طبیعی انجام میگیرن مثل تخلی را، دستشویی رفتن را، تشریع کنه، احکامش رو بیان کنه، صدها حکم برای اونها بیان کنه، ولی همین که به مسئله ولایت رسید از بیان آن لب ببنده؟ چطور میشه اینطوری حرفی زد؟ این بزرگترین توهین به پیامبر اکرم به عقل نبوی است. مگه میشه حرف زد؟ 14. افزون بر این میفرماد آیات قرآن کریم هم به وضوح دال بر این مدعایند، ضرورت حکومت و ولایت اسلامی را اثبات میکنند. این آیه قرآن نیست؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه قرآن نیست؟ انما ولیکم الله و رسوله. این آیه قرآن نیست؟ اطیع الله و اطیع الرسول. این آیه قرآن نیست؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. و ده ها آیه دیگر. 15. میفرماید اسلام برای شعب خاصی از ولایت اشخاص معینی توصیف کرده، مثل ولایت پدر بر اولاد صغار، ولایت عموم مسلمین نسبت به همدیگر در امر معروف و نهی از منکر. بعد میفرماید از نگاه شیعه پیامبر اکرم برای ولایت عامه جامعه اسلامی بعد از خودش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو نصب کرد و به ترتیب پس از اون 11 نفر از فرزندان و یکی پس از دیگری برای این مسئولیت خطیر انتخاب کرد. حالا 16 دقت کنید. میفرماید هر سوال اینه که در دوران غیبت چه باید کرد؟ آیا نگاه اسلام اینه که در دوران غیبت جامعه بدون سرپرست و والی رها شود و مانند گله بیچوپان متفرق و سرگردان بشه؟ اینطوری است. یا هر که دوست داشتن حاکم کنن، هر قانونی که خواستن عمل کنن، هیچی به هیچی. اسلام اینو میگه، این همه خون و دل خورده شد، آیات قرآن حفظ بشه، دین تبلیغ بشه، بعد از امام 11 و غیبت امام 12 دیگه هیچی به هیچی، هر که لسفر، آزادی مطلق به این معنی که هر قانونی هر طوری که دلتون میخواد. این اسلام اینو قبول داره. فقط باید توجه داشت که شخص غیر از مقام است. دقت کنید نگاه فیلسوفانه این مرد بزرگ، شخص غیر از مقام است، در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص، مقام از بین نمیره. عبارت ایشان اینه، در نتیجه نبودن یا از میان رفتن شخص، مقام از بین نمی رود. و چگونه متصور است که روزی این مقام به علل و عواملی الغا شود، و حالان که این مقام از راه پایه‌گذاری فطری اسلامی به ثبوت رسیده. الغاء فطرت الغاء اصل اسلام و انسانه. بعد می فرماید افزون بر این، احکام بسیاری راجع به حدود و تعذیرات و انفال و امثال اینها در شریعت اسلام موجوده. متصدی اجرای اینها همون مقام ولایته. تعیین نکردن والی به معنای رضایت به تعطیلی این دسته از احکامه، و اسلام هرگز راضی به تعطیلی احکامش نیست. اصلا معنا نداره خدای متعال بگه هیچی، 124,000 پیامبر فرستادیم همون دوران خودشون، بعدش هیچ. اینطوریه، معنا نداره که. 17، دو نکته دیگه باقی مونده تمام میشه. 17 میفرماید حال باید پرسید که چه کسی صلاحیت ولایت در دوران غیبت را دارد. خوب دقت کنید دوستان، این مقاله علامه طباطبایی سال 1341، یک سال قبل از تبعید امام و چند سال قبل از تدوین کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی امام نوشته. این مرد ضد ولایته، ضد انقلابه، ضد ولایت فقیه، ضد حکومت دینیه. ببینید چی میفهمد. میفهمد حال باید پرسید که چه کسی صلاحیت ولایت در دوران غیبت رو دارد. آیا ولایت از آن همه مسلمین است یا عدول مسلمین، عادلان، یا متعلق است به فقیه به اصطلاح امروزی؟ بعد اینو در صورت سوم که متعلق به فقیه، آیا متعلق به هر فقیه است که در صورت تعدد و کثرت هر کدوم از اونا به هر اندازه اقتدار پیدا کرد، تصرفاتش نافذ و غیر قابل نقض باشه؟ یعنی هر فقیه در هر شهری، در هر روستایی، در هر استانی خودش حکومت مستقل رو برپا کنه؟ یا متعلق به فقیه اعلمه؟ میفرمان اینها باید در فقه حل شود. فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است. یه بار دیگه عبارتشو میخونم. فردی که در تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع از همه مقدم است، برای این مقام متعین است. و در این که اولیای حکومت باید زبده ترین و برجسته ترین افراد جامعه بوده باشند، کسی تردید به خود راه نمیدهد. آخرین نکته میفرماید، اینم دقت کنید، خیلی نکته جالبی است. میفرماید نکته پایانی من اینه که اسلام در شکل حکومت دخالتی نکرده و حق هم همینه. چرا؟ میفرماید چرا اسلام در شکل حکومت دخالت نکرده؟ میفهمید زیرا شریعت و دین صرفا متکفل بیان قوانین ثابته، در حالی که شکل حکومت وابسته به اوضاع و مقتضیات اجتماعی و زمانی و قومشناسی و پیشرفت‌های تمدنی میتونه متفاوت باشه. آنچه در این خصوص میتوان گفت این است که طرز حکومت‌های اسلامی را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام باید تبیین کرد و تعیین کرد. یک، مسلمین تا آخرین حد ممکن باید در اتحاد و اتفاق بکوشند یک حکومت واحد بر مسلمین حاکم باشه، حتی حد ممکن. یه جایی نشود، خب اینو یکم تا جایی که ممکنه. دو، حفظ مصلحت اسلام و مسلمین بر همه واجب، حفظ مصالح اسلام و مسلمین. سه، مرز جامعه اسلامی اعتقاد است. خوب دقت کنید دوستان، دایره ولایت فقیه رو علامه تا کجا میبینه؟ مرز جامعه اسلامی اعتقاد است و بس، نه مرزهای طبیعی یا قراردادی. یعنی مسلمین در اروپا و آمریکا هم تابع حکومت اسلامی میتونن باشه، تابع ولایت فقیه. بعد میفرماید البته گاهی دشواری هایی هست، گاهی مسائلی وجود داره، گاهی مقتضیات زمانی و جهانی و امثال اینها اجازه برخی کارها نمیده. به هر حال در هر دوره ممکنه اقتضای شرایط متفاوت باشه. این نگاه جامعه به حکومت اسلامی رو علامه طباطبایی داره. تا آخر عمرشون هم به همین پایبند بودن، در المیزان هم همین مضامین رو دارن، عملا هم که اینطوری شاگردهایی رو پرورش دادن. جفای بزرگی است به چنین مردی که این را در زمره کسانی قرار بدی که مخالف با حکومت اسلامی هست. این مثل انکار خورشید در وسط روز میشه. خورشید میدرخشه، بعد بگی نه خورشید نیست، شبه الان. امیدوارم که کسانی که این نسبت ناروا را به این مرد بزرگ، اونم به استناد یک جمله افسانه‌ای و دروغین که از سوی نزدیکترین کسان به علامه طباطبایی تکذیب شده، این نسبت رو به علامه میدن توبه کنن، به درگاه الهی استغاثه کنن. شاید خدای متعال از سر تقصیرات اینها گذشت. شما با انقلاب اسلامی مشکل دارید، با ولایت فقیه و حکومت دینی و مردم سالاری دینی مشکل دارید، سر در آخور لیبرالیسم و غرب و بلهوس خونریز ددمنش دارید، چرا از علامه طباطبایی مایه میگذارید؟ چرا یک مرد بزرگ را اینگونه آشکارا دارید تحریف میکنید؟ این چه انصافی است؟ این چه انسانیتی است؟ درود و رحمت خدا بر روان پاک علامه طباطبایی باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.